الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. از این اقسام خمسه‌ای که برای تضاهم مرحوم نامی عنوان فرمودن، از حیث جریان ترتب و عدم ترتب تا به حال دو قسمش بیان شد، سه قسم دیگرش باقی مونده که اونها هم کوتاهه. قسم سوم اونجاییست که یک تضاهمی ناشی می شود از ملازمه بین وجود یک واجب و وجود یک حرام، اون هم ملازمه اتفاقی. مثالی که زده شده این است که نسبت به اهل عراق که علامت قبله اونها این است که جدی و ستاره جدی در پشت اونها قرار بگیره. حالا اگر استقبال الی قبله واجبه، اگر در اونجا به یک عنوان و یک جهتی استدبار جدی این حرام باشه، یعنی استدبار و پشت نمودن به جدی بگیم حرامه، استقبالاً واجبه. خب اینجا برای این شخصی که در عراق هست وجود این واجب که استقباله و وجود حرام که استدبار جدیه با هم ملازمه داره. نمیشه کسی استقبال الالقبله داشته باشه اما استدبار جدیه نداشته باشه، البته در عراق. خب حالا بین این دو تا وجود تضاهم برقرار میشه. اگر فرض کردیم احدهما اهمه، اهم مقدم میشه، و الا اگر هیچ کدام اهم نبود هر دو حکم ساقطه. حالا نکته ای که در اینجا این است که آیا در چنین موردی که وجود یک واجب با وجود یک حرام تلازم اتفاقی بینشون هست، اینجا هم مسئله خطاب ترتبی امکان داره؟ یعنی بگیم خطاب حرمت نسبت به استدبار جدی در فرضیست که خطاب وجود استقبال قبله را اتیان بکنن. آیا چنین چیزی ممکنه که ما بیم بگیم این حرمت که در استقبال جدیه، این حرمت معلق در اتیان اون خطاب که عبارت از وجوب استقبال قبله؟ خب اینجا مرحوم نائینی فرمودن ترتب امکان نداره، برای اینکه تحصیل حاصل لازم میاد. از این خطاب ترتبی اگر کسی به طرف قبله استقبال نکند، طبعا استقبال کرده، طبعا در اینجا اگر کسی استقبال الالقبله رو نداشته باشه، این حکم حرمت و این خطاب دیگه لغوه، این میشود تحصیل حاصل، یعنی خود استدبار در اینجا محققه. لذا میفرمایند که چون استدبار لا یتحقق الا بالاستدبار، حالا اگر کسی این وجوب استقبال را اتیان کرد، یعنی حالا به عنوان ایستادن به طرف قبله نه ایستاد، ولی چون این وجود استقبال ملازمه با وجود استدبار داره، دیگه یک حکمی به نام حرمت الاستدبار بخواد در اینجا جعل بشه، این عنوان طلب حاصله و طلب حاصل محاله. این هم در قسم سوم صفت نتیجه این شد در جایی که بین وجود یک واجب و حرمت یک حرام تضاقم وجود دارد، اینجا ما نمیتونیم اون حرمت را به نحو ترتبی بیاییم اثبات بکنیم. قسم چهارم از اقسام تضاقم جاییست که تضاقم به جهت اتحاد متعلق امر و نهی در وجود باشه، یعنی در وجود خارجی این وجود از یک حیث و از یک جهت متعلق برای امره، از یک حیث و از یک جهت دیگر متعلق برای نهیه، اما یک وجود مجمع هم برای امر هم برای نهی که ازش تعبیر میکنن به مسئله اجتماع امر و نهی. در باب اجتماع امر و نهی سه صورت وجود داره. از این سه صورت دو صورتش داخل در باب تعارضه و یک صورتش داخل در باب تضاهمه. اگر ما آمدیم گفتیم متعلق امر و نهی دو ماهیت جداگانه، دو تا ماهیتن، اما این دو تا ماهیت در وجود خارجی با هم اتحاد پیدا کردن، این مثل صلات و قصد. صلات و قصد، صلات یک ماهیت، قصد یک ماهیت دیگره. این دوتا الان آمدن در وجود خارجی اجتماع پیدا کردن، اتحاد پیدا کردن. یک وجود خارجی هم میشه بهش گفت صلات، هم میشه بهش گفت قصد. اگر ما گفتیم دو تا ماهیت مستقلن، این یک، و گفتیم حکم از احدهما سرایت به دیگری نمی کنن، از هیچ کدام به دیگری حکمی سرایت نمی کنه، با این دو تا قید مورد اجتماع امر و نهی میاد صغرای باب تضاهم قرار میگیره. یعنی اینجا بین وجوب و حرمت تضاهم میشه. اما مورد دوم اونجاییست که دو تا ماهیت مستقله نیستن، یک ماهیت متعین، یک ماهیت دو تا عنوان داره، دو تا ماهیت نیستن. مثل اونجایی که میگه اکرمل، اونجایی که میگه اکرمل عالم، و اونجایی که میگه لا تکرمل فاسق. حالا یک کسی هست عالم فاسقه، این عالم فاسق دو تا ماهیت منحاز از یک دیگر نیستن، عنوان عالم برش تطبیق میکنه، عنوان فاسق هم برش تطبیق میکنه. اینجا از موارد چی هست؟ تضاهم یا نه؟ الان اگر مولا گفت اکرم العالم و گفت لا تکرم الفاسق، الان در یک موردی اجتماع به وجود آمد، یعنی یه موردی کسیست که هم عالم است هم فاسق. اینجا این دو تا دلیل بینشون چیه؟ بله تعارض دیگه. اینو دیگه از معالم هم برای شما بیان کردن که بین این دو تا دلیل تعارض وجود داره و لذا در ماده اجتماع با یک دیگر تعارض می کنن. پس در اجتماع امر و نهی اگر دو تا ماهیت مستقل نداشتن مورد می شود از موارد تعارض. و فرض سوم، اگر اجتماع امر و نهی دو تا ماهیت باشن اما ما قائل بشیم که حکم از احدهما سرایت به دیگری می کند، حکم از احد المتعلقین به دیگری سرایت می کنه، اینجا باز از موارد تعارضه. پس ببینید در باب اجتماع امر و نه ما سه صورت داریم، از این سه صورت هم بیشتر نیست. از این سه صورت یک صورتش عنوان مصداق باب تزاهم رو داره، دو موردش مصداق باب تعارضه. اونی که مصداق باب تزاهمه اونجاییست که ما بگیم این امر و نه متعلقهاشون دو تا ماهیت مستقلن، این یک، و حکم در احده ما به دیگری سرایت نمی کنه. اگر این رو گفتیم مسئله می شود از باب تزاهم. خب حالا که اینجا عنوان تزاهم رو پیدا کرد، آیا در همین مورد ترتب معقوله یا ترتب معقول نیست؟ مرحوم ناینی در اینجا می فرمایند به نظر ما در اینجا هم مانند اون قسم قبلی ترتب معقول نیست. چرا؟ می فرمایند که اینجا هم اگر کسی آمد نهی رو اتیان کرد، اتیان نهی دو تا متعلق داره. حالا قبل از اینکه این رو ما بگیم، اگر بخواد ترتب باشه چطور میشه؟ ترتب معناش اینه که مولا بگه لا تقصد و این قصد فصله. در اینجایی که داردار قصدیه مولا میگه لا تقصد، نه میکنه و این قصبته، این به صورت ترتبی میشه و این قصبته فصله، به صورت ترتبی وجوب صلات برای مولا مطلوبیت داره. اول میگه اصلا قصد نکن، برو بیرون از اینجا. و این قصبته اگر آمدی قصد کردی به نحو ترتبی سبده. نایینی میفرمایی معقول نیست. چرا؟ برای این که این قصد یا مصداقش خود صلاته، یعنی اگر بخواد بیاد این خانه رو قصد کنه و این مکان رو قصد کنه، بیاد نماز بخونه، خب اینجا یه خطاب وجوب صلات میشه و تحصیل حاصل. یا این قصد مصداقش یک فعل دیگره که فعل دیگر ضد با این قصده و طبعا ضد با صلاته. اگر مولا بخواد اینجا یا وجود صلات رو بیاره، در فرض این که مکلف ضد صلات رو داره انجام میده، این میشه طلب جمع بین ضدین، امکان نداره. پس ببینید در اینجا میفرمان ترتب معقول نیست. اگر ما بیاییم بگیم لا تقصد و این قصد تفصله، میفرمان این لا یمکن لا یعقل. چرا؟ برای اینکه عدم القصد، برای اینکه قصد یا در ضمن صلات هست یا در ضمن فعل دیگر. اگه در ضمن صلات باشه فسله میشود تحصیل حاصل. اگر قصد در ضمن فعل دیگر باشه، کسی که مشغول فعل دیگره اگر بخواد صلات رو انجام بده، این جمع بین اینها میشه جمع بین ضدین و میشود طلب الجمع بین الضدین. کجا مرحوم نائینی میفرمد اینجا ترتب ممکن نیست. مرحوم آقای خویی قدس سره در این حاشیه اجرب یک تعلیقه ای دارن بر فرمایش نائینی. میفرمایند که اینی که شما در باب اجتماع امر و نهی فرمودید ترتب ممکن نیست، این در صورتی است که ما در باب اجتماع امر و نهی بیاییم ترکیب را ترکیب اتحادی بدانیم، یا بیاییم قائل بشیم که حکم از متعلق یکی به دیگری سرایت میکنه. اما اگر در باب اجتماع امر و نهی ترکیب بین صلات و قصد خودم ترکیب اتحادی نیست، که حالا بعدا اینا مفصل روشن میشه، در کفایه هم خوندی ترکیب اتحادی و انضمامی رو، یکی نمیشه، دو تاست در وجود مجتمعه که میشه ترکیب انضمامی منضم به یک دیگره. اگر ترکیب انضمامی باشد و ما بگیم حکم از احده ما به دیگری درایت نمی کنه، مرحوم آقای خویی فرمودن اون فعلی که به وسیله او اتیان می شود به نام قصد از نظر وجودی با اون فعلی که عنوان مأمور به رو دارد مغایره. وجود صلات و ترکیب انضمامی با وجود قصد دو تا اما منجر به یکدیگر شدن. با قصد وجود صلات محقق نمیشه، لذا ایشون مرحوم آقایی فرمودن در اینجا ما میتونیم مسئله ترتب را مطرح بکنیم. مناقشه‌ای که در فرمایش ایشونه این است که ما مکرر عرض کردیم ترتب یک امر عرفیه، عرف در موارد اجتماع امر و نهی اما از این که ترکیب اتحادی باشه یا ترکیب انضمامی، عرف در اینجا ترتب را نمی‌پذیره. عرف دو تا وجود مستقل ولو منجمع به هم دو تا وجود نمی‌بینه اینها را، میگه این فعل هم مصداق قصد هم مصداق برای صلات. بنابراین ولو به دقت عقلیه وجودی که به وسیله او قصد و اتیان تحقق پیدا می‌کند از نظر وجودی مغایر است با وجودی که مأمور به و عنوان صلات رو داره، اما چون در قرب بین اینها این تغایر نیست، حالا نمیخوام بگم بحث اجتماع امر و نه یک بحث عرفیه، اون در جای خودش میرسیم، ولی بحث ترتب یک بحث عرفی خیلی روشنی هست و عرف در اینجا ترتب را نمی پذیره. در ترکیب انضمامی یکی نیست، نه در ترکیب انضمامی دو تا منظم به هم شده، نه خیلی خوب، دو تا ماهیت، این دو تا ماهیت با دو تا وجود هم دارن، این دو تا وجود ترکیب با یک دیگر پیدا کردن. نه، شما ترکیب انضمامی رو چی معنا میکنه؟ ترکیب انضمامی با ترکیب اتحادی فرقش اینه، ترکیب اتحادی یعنی این دو تا از حیث وجود هم یه وجود، هم ظاهرن هم حقیقتن. در ترکیب اتحادی هم ظاهرن و هم واقعن، این دوتا یه وجودن. اما در ترکیب انضمامی ولو ظاهرن یه وجودن، اما واقعن دوتا وجودن. رو ترکیب انضمامی بعد، نه، رو ترکیب انضمامی یک وجودیست که محقق قبضه، یه وجود دیگریست محقق ثلاثه. خب به حساب ظاهر یک وجودن. ببینید باز در ترکیب انضمامی به حساب واقع دو تا، اما به حساب ظاهر یکی هم. در ترکیب اتحادی هم ظاهرن هم واقعا یک وجودن. حالا آیا اینجا اصلا این خودش بحثه که آیا این ترکیبی که در اینجا ترکیب اتحادی و انضمامی، کسانی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهیان که اکثر هم اکثر از متقدمین و اینها بودن و رو اکثر متأخرین قائل به جوازن، اونا همه میگن ترکیب اتحادی یه وجود هم ظاهرا هم واقعا. حالا بحث این حالا میرسیم در بحث اجتماع امر و نهی. آخرین قسم در واپس معلوم شد در اینجا هم حق با مرحوم نائینیه که ترتبی در کار نیست. آخرین قسم در بحث تضاهم اونجایی که تضاهم ناشی از ملاکینه، دو تا ملاک مثل همون، یک کسیست که عالم فاسقه، این عالم فاسق به ملاک علم اقتضا دارد وجوب اکرام را، به ملاک فسق اقتضا دارد حرمت را. خب اینجا بین این دو تا ملاک تضاهم به وجود میاد. اولا نکته ای رو که قبلا مرحوم نائینی در همین کتاب اجزاد و تقریرات صفحه 52 اونجا تصریح فرمودن، این تضاهمی که ما در اینجا از او بحث می کنیم تضاهمیست که ناشی از عدم قدرت مکلف در مقام امتثاله، قدرت نداره امتثال بکنه. اما اونجایی که تضاهم ناشی از ملاکه، این ربطی به مکلف نداره، مربوط به شارع باید ببینه بالاخره کدومی که از این ملاک ها بر ملاک دیگر رجحان داره. قدرت مکلف، عدم قدرت مکلف، علم مکلف، عدم علم مکلف در تضاهم ملاکی اصلا جریان نداره. نائینی می‌فرماید اینجا دیگه عدم جریان ترتب اوجه از اون دو قسمیست که الان آمدیم مطرح کردیم. برای اینکه در تضاهم ملاکی مسئله مکلف نقشی نداره، در ترتب شرطش اتیان مکلفه. اگر مکلف آمد اهم را اتیان کرد، اون وقت مهم حکمش فعلیت پیدا میکنه. جزام فرمان اینجا اصلا عنوان ترتب نمیشه تصویر کرد برای او. باز مرحوم آلخویی در حاشیه فرمودن اصلا این قسم از اقسام تضاهم هم نیست. این تعارض در مقام جهل مولا باید ببینه که کدام یکی از این ملاک ها بر ملاک دیگر غلبه داره و او رو بر طبق او جهل کنه. تضاهم اونجاییست که در از نظر مقام جعل هر دو هیچ مشکلی نداشته باشه. اینجایی که در فعل مولا میبیند هم ملاک وجوب هست هم ملاک حرمت، بالاخره یکی از این دو تا ملاک ها
در نظر مولا اقواس او رو جعل میکنه. این چنین نیست که در مقام جعل بیاد برای هر دو حکمی رو جعل بکنه. لذا فرمودن این که عنوان تضاهم نداره. حالا عرض کردم خود مرحوم ناهیدی هم قبلا در صفحه 52 از همین جلد دوم حضرت، ایشون هم اونجا فرمودن که اصلا اون تضاهمی که ما میخواییم پیرامون رو بحث بکنیم تضاهمیست که مربوط به قدرت مکلف باشه و تضاهم ناشی از ملاکین، این خارج از محل بحثه. این هم آخرین قسمه از اقسام تضاهم. پس ملاحظه فرمودید اقسام خمسه یا سته تضاهم رو مرحوم ناینی بررسی کردن و ما هم دنبال کردیم از حیث اینکه آیا ترتب درش جریان داره یا ترتب درش جریان نداره. این تمام بحث در باب ترتب. به همدلله بحث ترتب رو این مقداری که من دیدم حدود 52 یا 53 جلسه ما فقط پیرامون بحث ترتب بحث کردیم، چون بالاخره یک بحثی است که در فقه بسیار موثره و ملاحظه فرمودید فروعات فقهیه که به بعضی از اونها اشاره شد. البته تا اینجا که رسیدیم بحث این که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست تمام شد و این کتاب فوائد الاصول مرحوم ناینی رو که من دیشب میدیدم، چون ایشون هم در اونجا مرحوم کاظمینی نوشتن که این بحث در ماه ربیع المولود تمام شد، که حالا این حسن تصادف هم با این بحث ما پیدا کرده که در همین ماه تمام شد. بحث ترتب، اون وقت بحث این که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضده، ما تمامش رو ذکر کردیم الا یک قسمتش که مرحوم ناینی مفصلا بحث کرده و اون فرق بین باب تضاهم و باب تعارضه. اما چون این بحث، یعنی فرقهای بین باب تضاهم و تعارض باید در بحث باب تعادل و تراجی مطرح بشه، اینجا دیگه ما این رو عنوان نکردیم. اما غیر از این هرچه که مطرح بوده حالا یا در کلام ایشون یا در کلام دیگران به اون مقداری که وسع ما اجازه داد، وسع علمی ما، عرض کردیم. حالا اون چی که انتظار این است که این بحث ترتب رو آلون روش کار بکنن، ببینن کاربردش در جاهای مختلف فقه کجاست و باز انظار دیگر، اقوال دیگر رو زمینه بکنن. خود همین یک رساله بسیار خوب مفصلی هم میشه. حالا میتونید بعدا برای سطح 4 حوزه حتی این رساله رو شما تحلیل دادید به عرض میکنم مرکز مدیریت. اما حالا بعدا آقای جواهری انشاءالله بعدا میگن در آخر سال ما خودمونم نسبت به این رساله ترتب حالا با یه نکاتی که عرض میکنیم که به چه نحوی این رساله رو تنظیم و تدوین بفرمایی، نه به نحوی این که همین طور که ما درس گفتیم از هر درسی چند صفحه نوشته بشه و جلو بیاد، خب او خیلی فایده ای نداره. باید به یک شیوهی باشه که این بحث ترتب رو یک دور از اول تا آخر مطالعه کنید و بعد خودتون تشخیص بدید کدوم بحث مقدم آورده بشه بهتره، کدام مؤخر آورده بشه بهتره و بعد ببینید کتاب‌های دیگر رو ببینید. ببینید اون بحثی که ما نکردیم راجع به ترتب ممکن حالا بازی نکاتی هم باشه، اونها رو بیایید پیدا بکنید، اضافه بکنید و خودتون هم در این بحث ترتب نظر بدید که بالاخره آیا ترتب رو میپذیرید یا ترتب رو نمیپذیرید. این بحث های خارج به نظر من عرض میکنم گوینده باید 30% نقش داشته باشه، اما 70% کار مربوط به خود آقایونه. به صرف این که ما یه بحثی رو بیاییم بگیم بعد یه جزوه هم خدمت شما تقدیم بشه، این خیلی ارزش مهمی نداره. اون چه که مهمه این است که ما باید فکر کنیم که الان این بحث نتیجه چیه. آیا اگر از ما پرسیدن خب شما 50 جلسه بحث ترتب رو حضور داشتید، بالاخره شما خودتون ترتبی شدید یا نه؟ پذیرفتی ترتب رو یا نه؟ در حوزه های گذشته و در سابق ایام همین طور بوده. استادی که خودش داشته معارم رو تدریس می کرده، کنار همون بیان نظریه صاحب معالم نظریه خودش هم می گفت. الان حالا اون کسی که میخواد معالم بگه حالا قدرت برای بیانش هم نداره. خب این یک افت تحصیلی خیلی شدیده. مثلا ببینید در خود عرض میشود که بحث های امام رضوان الله علیه، اونطوری که بعضی از کلام ایشون نقل میکنن، از ایشون خواستن یک کفایه ایشون شروع بکنن. خب نیامدن متن کفایه رو بگن و ترجمه کنن، شروع کردن با تحقیقات خودشون، کم کم شده بحث خارج ایشون. و همین هم هست، باید خود استاد اظهار نظر بکنه. اون کسی که نشسته اونم باید در اون مسئله در همون حدش، حالا معالم خون در حد خودش، اصول الفقه خون، رسائل خون، نه در حد خودشون باید اظهار نظر بکنن. من یه دفتر رسائل دارم، بحث رسائل قهر و ذم هر میشود استاد محترم جناب آقای اعتمادی من رفتم قهر و ذم رو ما خدمت ایشون خوندیم، بقیه رو تا آخر رسائل خدمت استاد دیگری آقای موسوی تهرانی که اکثرشون خصوصی خوندیم خدمت ایشون. من اون دفتر قهر و ذم رو دارم. یکی از کارهایی که همون موقع من کردم، خلاصه قصد رو به یک شکلی، نه به شکل ترجمه ای، نوشتن. زیرش هم یه چیزایی حالا نوشتیم که این حرف شیخ درسته، درست نیست، این اشکال به ذهن میاد. منتها اون موقع جرأت نمی کردیم با خود کار بنویسیم، سعی می کردیم با مداد بنویسیم که اگر لازم شد دوری پاک بکنیم. علی حالین خود همین که انسان در صدد باشه فکر خودش و ذهن خودش چیزی رو ابداع کنه و اظهار بکنه، خودش اولین قدم برای رشده. انشاءالله بحث ترتب رو آیون همین کار رو داشته باشن. ما تا اول بحث نواهی 3-4 بحث کوچیک دیگه داریم که این رو انشاءالله تا آخر سال بلکه بتونیم تمام بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.